آن روز گذشت و من به مرور و در گذر زمان و آشنا شدن با سرگذشت آدم ها به این نتیجه می رسیدم که تمام زندگی ها مثل داستان است. داستان های جور و جور. بعضی پرهیجان و پرفراز و نشیب. بعضی آرام و درگیر سکون و روزمرگی. و بعضی مثل خواب های آشفته و پریشان. ولی آنچه مسلم است، در تمام زندگی ها یک چیز با شدت و ضعف است و آن فرسایش و رنج است که جزء لاینفک تمام زندگی هاست و برخورد آدم ها با این جزء همیشگی متفاوت است. بعضی دوست دارند خودشان قهرمان داستان زندگیشان باشند. آنها آدم های موفقی هستند که به هر قیمتی داستان را مطابق میلشان عوض می کنند و جلو می روند. رنج می کشند، اما از آن مثل صیقل روح استفاده می کنند، نه وزنی به پا برای درجا زدن. ولی بعضی ها ترجیح می دهند که سیاهی لشکر داستان زندگیشان باشند. برای همین در مسیر زندگی جا به جا قهرمان های مختلف پیدا می شوند و زندگی آنها را نقش می زنند و می روند و معلوم است که وقتی آدم سیاهی لشکر باشد، باید به فرمان قهرمان ها گردن بنهد و تسلیم شرایط باشد و همین باعث می شود که مرارت و رنج اینها بیش از دیگران باشد. و به این نتیجه می رسیدم که اگر آدم ها تمام سعیشان را بکنند که به جای سیاهی لشکر قهرمان اصلی داستان زندگیشان باشند، تمام داستان ها اگرچه با سختی و رنج و فراز و نشیب، اما بدون شک پایانی دلنشین خواهد داشت که کمترین حسن آن این است که دیگر لااقل آدم از خودش گله‌ای ندارد. این حقایق را آرام آرام می فهمیدم و از سیاهی لشکر بودن خودم حالم به هم می خورد و تمام توانم را به کار می بستم که از آن حالت منفعل بدرآیم. چشمهایم گرچه دیر ولی به هر حال داشت به روی حقایق باز می شد. این بود که روزی که تنها سر خاک پدرم رفته بودم، قول دادم. به پدرم قول دادم و با خودم عهد کردم که گذشته را جبران و دل پدرم را شاد کنم. زار زنان با بهترین پدر دنیا درد دل کردم و عذرخواهی. خیلی تلخ است که به جای پدرت، پدری که سالها کنارت بوده و تو قدر لحظه ها را نشناخته یا بی ثمر از دستشان داده ای، به سنگی سرد و سخت و تیره چنگ بیندازی و زار بزنی، صدایش کنی و جواب نشنوی. آن روز تا نزدیک غروب شیون کردم و به خاکی که باور نداشتم پدرم را در دلش پنهان کرده باشد چنگ انداختم و تمام آنچرا که خیلی زودتر باید اعتراف می کردم موی کنان و درمانده گفتم و آنقدر اشک ریختم که دیگر حرفی و اشکی باقی نماند و دلم آرام گرفت و قلبم بعد از مدت‌ها از زیر آوار نجات پیدا کرد و یاد این حرف محمد افتادم که می گفت بالاخره یک نفر باید به آدم حقایقی را که نمی دونه بگه. راست می گفت. من توی بازگوی درد دلهایم به پدرم حقایقی را که مدت‌ها قبل باید می فهمیدم تازه فهمیدم. گرچه دیر، ولی به هر حال دیر فهمیدن بهتر از هرگز نفهمیدن است. همان شب بود که خسته و بی‌حوصله از سردردی که امانم را بریده بود، روی تختم دراز کشیده بودم که نرگس به سراغم آمد. مثل همیشه سرحال و شوخ بود. گفت که با آزیتا می‌خواهند اسمشان را در کلاس خوشنویسی بنویسند و منتظرند که حال من بهتر شود. از سر بی‌حوصلگی گفتم من فعلا حال کلاس اومدن ندارم. نرگس انگار اصلا حرفم را نشنیده باشد گفت راستی دکتر ابهری کلاس حافظ شناسی تو دانشگاه ادبیات گذاشته که عمومیه. ما هم میتونیم بریم. دوباره با بی‌اعتنایی گفتم که من حالشو نگذاشت حرفم تمام شود. پرخاش کنان گفت
مهناز این اداها رو از خود در نیار. این همه راه نیومدم که نزد جنابالی رو بکشم یا ازت اجازه بگیرم. اومدم که بهت بگم از این هفته به بعد برنامه چیه. پس خودتو لوس نکن. دهن منو هم باز نکن لطفا.
در حالی که بلند می شد گفت
در زم جمعه صبحم کوهیدت نره.
با خون سردی داشت از در بیرون می رفت که با هرس گفتم من بهت گفتم که نمیام. در را بست و برگشت رو به من و با عصبانیت گفت
اولاً که پاشو مثل آدم بشین و حرف بزن، برای من ادای بدبختای بی دست و پا رو در نیار. دوماً که تو غلط کردی، مگه دست توه؟ چه مرگته که نمیای؟ اینجوری میخوای به بابات ثابت کنی که واقعاً قصه داری و به خودت ثابت کنی که بچه یه خلفی هستی و خوب عزاداری میکنی؟ آره؟ خب بس دیگه، بابات متوجه شدن. از خودت هم میتونی متشکر باشی که
حرفش را بریدم و گفتم
معلومه تو چته؟ مگه زوره؟ نمیخوام بیام، میخوام به بدبختی خودم بمیرم، به تو چه مربوطه؟
نرگس یک دفعه آدمی دیگر شد، با چشمهای از حدقه در آمده و لحنی که تا حالا نه از او دیده بودم و نه باورم میشد که اصلا داشته باشد به طرفم پرخاش میکرد و من ناباورانه نگاهش میکردم. حرفهایش را جویده جویده میزد و به زور سعی میکرد صدایش را پایین نگه دارد.
بدبختی؟ تو اصلا میدونی بدبختی یعنی چی؟ یک عمر راحت آسوده زندگی کردی، هرچی خواستی حاضر و آماده بوده، هر کاری دلت خواسته کردی، نذاشتن آب توی دلت تکون بخوره مبادا دوره یمانی از چشات بریزه، تا بوده که خانوادت برات قش و ضعف کردن و بعدم شوهرت که اونم آخر سر به قول خودت بازم از خریت تو گذاشت رفت. وقتی هم رفت اونجوری رفت که مبادا کسی به خانوم طعنه بزنه. کی تا حالا به تو از گل نازکتر گفته؟ تا حالا کی طعم بدبختی رو چشیدی؟ کی گفته بدبختا دست و پاشون رو به قبله دراز میکنن تا بمیرن؟ بیچاره تو چه میدونی بدبختی یعنی چی؟ اگه میدونستی هر دفعه با یه تلنگر اینطوری مثل جنازه رو به قبله نمیخوابیدی؟
من متعجب و حیران فقط توانستم بگویم نرگس. باورم نمیشد نرگس اینطوری با این لحن نیشدار و تلخ حرف بزند. برای همین فکرم درست کار نمیکرد تا کلمات را ردیف کنم. بریده بریده گفتم
تو که نمیدونی.
دوباره حرفم را برید.
من میدونم، خوبم میدونم، چون خودم کشیدم و اون چه رو هم نکشیدم اندازه موهای سرم دوست و رفیق دارم که شرح بدبختیشون رو شنیدم. ولی تو چی؟ تو الان 3 سال منو میشناسی؟ اصلا به ذهنت خطور کرده از زندگی من سوال کنی؟ وقتی اینقدر توی خودت غرقی معلومه یه باد که به سرت بخوره فکر میکنی دنیا رو طوفان کن فیکون کرده. اگه تو هم
یک دفعه گریهش گرفت، رویش را برگرداند، دستش را جلوی صورتش گرفت و گریه کرد. گریه ای آنقدر سوزناک و مظلوم که دل آدم را ریش می کرد. آن شب نرگس پیش من ماند و من ناباور و گیج با یک داستان زندگی دیگر، داستان یکی از عزیزترین کسانم آشنا شدم. پرده دیگر از جلوی چشمهایم کنار رفت و ما بیش از پیش به هم نزدیک شدیم. برایم تعریف کرد که پدر و مادرش دخترم و پسرم بودند و پدرهایشان از خانهای سرشناس دزفول که از بچگی ناف بچه هایشان را به نام هم بریده بودند. با اینکه پدرش صابر 12 سال بزرگتر بوده، ولی وقتی اولین دختر و تنها دختر خانواده عمویش یعنی مادر نرگس به دنیا می آید، دوتا برادر با هم توافق می کنند که آن دختر که اسمش را اختر گذاشته بودند همسر صابر شود. بالاخره سالها می گذرد. ولی وقتی اختر خانم تازه 12 سالش بوده، پدر نرگس عاشق دختر یک سرهنگ که از تهران به دزفول منتقل شده بوده می شود. و جنگ توی خانواده های دوتا برادر شروع می شود. بیچاره اختر خانم که خودش بچه بوده و چیزی نمی فهمیده، ولی عمویش و پدرش سر به مخالفت با آقا صابر برمی‌دارند. آقا صابر به هر کاری از خواهش و التماس گرفته تا توی رو ایستادن تن در می‌دهد تا پدرش را راضی کند، ولی موفق نمی‌شود. برای همین قهر می‌کند و از آن شهر می‌رود. 6 ماه بعد به امید اینکه پدرش و عمویش سر عقل آمده باشند برمی‌گردد، ولی دوباره همان آش و همان کاسه بوده. آقا صابر که بدون رضایت پدرش و پشتوانه پول و اسم و رسم و ثروت او نمیتوانست رضایت پدر آن دختر را هم جلب کند، درمانده میشود و دوباره به التماس میافتد. اما پدرش تنها کاری که میکند مجبورش میکند با اختر ازدواج کند. آقا صابر هم با این امید که بعد از ازدواج سهم زمینش را از پدرش بگیرد، بالاخره تن به ازدواج میدهد. و از قرار خیال داشته بعد از گرفتن زمین ها و به نام شدن رسمی آنها، بدون اینکه واقعا همسر اختر خانم شده باشد، از او جدا شود. منتها پدر بزرگ که به قول خودش از او زرنگ تر بوده، وقتی پی میبرد که رابطه زن و شوی بین آنها برقرار نشده، از زیر بار اینکه سهم صابر را بدهد شانه خالی میکند و بالاخره آنقدر صابر را تحت فشار قرار می دهند که به قول نرگس انگار پدرش را پای دار بفرستند، به زور می فرستند توی هجله و از بخت بد اختر خانم حامله می شود. نرگس می گفت و اشک می ریخت. مادر بیچارم فقط 14 سالش بود که من حامله شد. آقا بزرگم بهونه دستش افتاد که بچه که دنیا آمد برای مژدگانی زمینه رو به نامش می کنم. مثلا خیال میکرد داره بابامو سر عقل میاره و خوشبختی مادرمو تضمین میکنه، غافل از اینکه با سرنوشت چندین نفر به خاطر کوتاه فکریش بازی میکنه. خلاصه من به دنیا اومدم در حالی که پدرم حاضر نبوده حتی یه نگاه به من و مادرم بکنه. هرچه پدرم اینجوری رفتار میکرد، عوض اینکه پدر بزرگم سر عقل بیاد بیشتر قضیه رو کش میداد و اینطوری من 6 ساله شدم. در حالی که مهناز باورت نمیشه یه بار هم بغلم نکرد یا صدام نزد و حتی یه نگاه بهم نکرد. آقا بزرگ نفهمم به جبران پدرم من و مادرمو عزیز میکرد و احترام میذاشت. ولی من ته قلبم همیشه آرزوی اینو داشتم که مثل همه بچه ها روی پای پدرم بشینم، نه پدر بزرگم. کشش خونی یه چیز غیر قابل انکاره. منم با همه بچگیم، با اینکه هیچ توجهی از پدرم نمیدیدم، کشش عجیبی نسبت به اون مردی که همیشه اخمو و بی‌تفاوت از کنارم میگذشت و فقط میدونستم که پدرمه، بدون اینکه هیچ علامتی از سمت اون ببینم داشتم. این میون بزرگتره احمقم برای اینکه مثلا مهر پدری رو تو دل پدرم بیدار کنن مرتب به من کار یاد میدادن. اون باباته، صداش بزن، برو جلو، رو پاش بشین، برو بوسش کن، بگو بابا دوست دارم، کفشاشو جفت کن، روش آب ببر. و من مثل یه خونه شاگرد هر کاری میکردم غیر از اینکه صداش کنم. از اخماش میترسیدم. هیچ کس نمیفهمید که من با وجود بچگی چه رنجی از این وضع میبرم. از اینکه مجبور بودم محبت از پدرم گدایی کنم. بالاخره تدبیرای هیچ کس را به جایی نبرد. آقا بزرگ که از زمینا برای پایبندی و اسارت بابام استفاده میکرد، همچنان حاضر نشد سهم پدرمو بده و این شد که وقتی من 6 ساله بودم و مادرم 20 ساله، پدرم سر به نیست گذاشت و رفت. از جا پریدم.
رفت؟ مزخرف نگو نرگس. به همین راحتی؟
نرگس سرش را به علامت تایید تکان داد. دوباره بهت زده گفتم.
کی برگشت؟
دیگه بر نگشت. هاج و واج گفتم.
نرگس، من خودم بابا تو دیدم، شبیه خودته، خودم دیدمش.
صبر کن میفهمی. بابام یه روز رفت و دیگه بر نگشت. 3 سال تمام همه جا رو دنبالش گشتن. هر کسی یه چیزی میگفت. یکی میگفت رفته خارج، یکی میگفت با همون دختری که دوست داشته فرار کرده، یکی گفت خودشو کشته. و خلاصه امید آقا بزرگم که ناامید شد، دخ کرد و از قصه مرد. ولی چه فایده؟ مرگ اون نه برای من بابا شد، نه برای مادرم شوهر، نه برای بابای بیچارم زندگی. یه سال بعد عموم صادق، همون که تو دیدی، با مادرم ازدواج کرد. اما 2 سال از مادرم بزرگتره و میدونی چی از همه تلختره؟ این که از بچگی مادرمو دوست داشته و خودش میگه تصمیم داشته هیچ وقت ازدواج نکنه. بیچاره اونم مثل من و پدرم و مادرم بدبخت افکار احمقانه یه عده دیگه شده. خلاصه وقتی من 10 ساله بودم با مادرم ازدواج کرد و چون توی اون محیط کوچیک و با اون حرف و سخن و آنچه گذشته بود زندگی براشون سخت بود اومدیم تهران. عمو صادق هیچ وقت از هیچ محبتی به من فروگذار نکرده و تا حالا به من تو نگفته. کارایی که برای من کردن نه اون نه مادرم برای 3 تا بچه دیگرشون نکردن. ولی من هیچ وقت احساس آرامش یا خوشبختی نکردم. من که دهانم باز مانده بود گفتم: پس برای همین به بابات میگی خانمو؟ نرگس خندید و گفت: خب آره، مگه تو چی فکر میکردی؟ فکر میکردم تو مثل همه، یعنی همیشه که همینطوری با همه حرف میزنی با بابات هم شوخی میکنی. دیوونه، آدم با بابا شوخی داره، اونم تو اسمش. راست میگفت. بیتاقت پرسیدم: بالاخره بابا چی شد؟ زهرخند تلخی زد و گفت: باورت میشه؟ الان 25 سالمه ولی از همون 6 سالگی یعنی 19 ساله هنوز چشم راه هم. همیشه توی ذهنم تصور میکنم بالاخره یه جا، یه گوشه این دنیای بیدر و پیکر، یه روز بابامو پیدا میکنم. اون وقت اون سنده لعنتی رو که بابام به خاطرش در به در شد و حالا به نام منه بهش میدم. همیشه فکر میکنم یعنی اون هنوز ما رو یادشه. اصلا یاد ما میفته. ممکنه یه روز خودش بیاد دنبالم. من با سادگی گفتم: حالا لاقل شانس آوردی عمو جای اونو برات گرفته. نرگس با نگاهی عصبی گفت: اشتباه میکنی. آدم عموشو به عنوان عمو خیلی دوست داره، نه جای باباش. مادرشو هم جای مادر، نه به جای زن عمو. من با تحیر پرسیدم:
یعنی چی؟
یعنی این که از عموم، از مادرم و از خودم بدم میاد. دلم برای بابام که به خاطر من در به در شده میسوزه. و از مادر و عموم و حتی خودم شاید باورت نشه انگار کینه به دل دارم، هرسیم.
آخه چرا؟ من نمیفهمم چی میگی؟
تو که هیچی. خودمم 19 ساله نمیفهمم چه مرگمه. عموم با مهربونه. اگه اون با مادرم ازدواج نکرده بود معلوم نبود چی میشد. شاید اصلا یه آدم عوضی با مادرم ازدواج میکرد و من به دربدری و بدبختی میافتادم. ولی با این همه هنوز نتونستم قبول کنم که عموی من جای پدرم و شوهر مادرم. یا خواهر و برادرم که اینقدر دوستشون دارم. آخه خیلی مسخره است که تو با کسی هم خواهر باشی هم دخترمو، نه؟ وای نمیتونم بگم توی سرم چی میگذره. فکری که شب و روز مغز منو میجوه گفتنی نیست و بیشترین بدبختی سر اینه که نمیتونم تکلیفمو با خودم روشن کنم. یعنی بالاخره ببینم از اینا بدم میاد یا دوستشون دارم، ناراضیم یا راضی، میتونم ببخشم یا نه. در این حال دلمم براشون میسوزه. برای مادرم که گناهی نداره، برای عموم که اونم گناهی مرتکب نشده و برای خودم که یه عمر لای منگنه موندم و هنوز نتونستم تصمیم بگیرم. یک دفعه به سمت من چرخید و گفت: حالا فکر کن این بدبختیه یا اونی که تو بهش میگی بدبختی. تو یه عمر با یه پدر مهربون که اونطوری عاشقانه دوست داشته زندگی کردی و بعد جلوی چشمت با همه سختی ولی بالاخره دیدی که رفت، فوت کرد و تموم شد. درست دلت میسوزه، سخته، دردناکه، ولی نه به این اندازه که ندونی پدرت مرد است یا زنده. اگه زنده است در چه وضعی زندگی میکنه، نکبت یا خوشبختی؟ و اگه مرده چطوری مرده؟ به مرگ طبیعی؟ یا خودشو کشته؟ یا اصلا کشته شده؟ از اون طرف همیشه حسرت نگاه پرمحبتی که بدونی نگاه پدرت به دلت مونده باشه، نه نگاه عموت یا پدر بزرگت. و وای مهناز، خیلی وقت است که از تمام کس و کارم نفرت دارم، حتی از مادرم. همیشه فکر میکنم وقتی اینقدر اکراه و سرباز زدن بابامو دید، چرا مثل یه تیکه خمیر توی دسته این و اون صبر کرد و صداش در نیومد. اگه اونم از خودش یه وجودی نشون میداد، اگه مخالفت کرده بود، اگه وقتی منو حامل شد یه جوری منو از بین برده بود، و اگه یه عمر من با اگر و شاید و اما زندگی کردم، تا مرز دیوونگی رفتم و برگشتم و آخرم بیفاید و توی همه این سالها از اونجا که ناخودآگاه از خونه فراری بودم، با مردم و اجتماع جوش خوردم و دوست شدم و این ارتباط و دوستی و شنیدن درد سرای دیگران بوده که منو سرپا نگه داشته و هر بار با شنیدن درد دلشون به خودم نهیب زدم که درد من اصلا درد نیست. خودم توی سر خودم زدم و خودم رو توبیخ کردم و دووم آوردم. اینه که حالا از دست تو که اینجوری خودتو باختی کفرم در اومده. اصلا از همه کسایی که تا یه خورده زندگی بالا و پایین میشه خودشونو ول میکنن نفرت دارم. از آدمایی که فقط بلدن مثل شیر برنج ولو بشن. با دست اشاره با نمک به من کرد و شروع به شوخی و حرفای بامزه زدن کرد. انگار نه انگار که چند دقیقه پیش آن حرفا از دهان همین آدم بیرون آمده بود. وقتی تعجب را توی چشمهایم دید یا شاید هم فکرم را خواند، با سادگی و لحنی بامزه گفت: چیه؟ توقع داری حالا تا قیامت من روزه بخونم تو سینه بزنی؟ بس دیگه، من درد دلمو کردم و سبک شدم. تو هم اگه عقل داشته باشی که من شک دارم، درس گرفتی. از اون گذشته، چون من شوخی میکنم دلیل نمیشه که توی دلم غم نباشه. بیچاره، همه که مثل تو بلد نیستن فوری قنبرک بزنن یا ولو بشن. خیلی وقت آدم ها حرف میزنن که در حقیقت حرف نزده باشن و خیلی هم میخندن فقط برای اینکه گریه نکرده باشن. متوجه میشی یا بازم توضیح بدم؟ بعد در حالی که شکلکی خنده دار در میآورد گفت: پاشو انقدر قیافه حالوها رو به خودت نگیر. تو اگه یه خورده مغز توی کلت بود، باید خیلی پیشتر از اینا به فکر می افتادی که دوستت به عنوان یه آدم حتما برای خودش یه قصه هایی داره. نه اینکه حتی یه بار سوال که نکردی هیچ، فکرت هم مشغول نشده اونم هیچ. تازه انقدر راحت میگی من فکر میکردم چون با همه شوخی داری به بابات میگی خانمو. آخه آدم انقدر خنگ. در حالی که خودش هم از خنده من میخندید اضافه کرد: هرهر و زهر مار، بایدم بخندی. اگه خنگ نبودی که تا حالا فهمیده بودی غیر از تو هم آدمای دیگه تو این دنیا هستن و اون وقت سرتون رو از لاک مبارکتون آورده بودین بیرون تا بلکه چشمای کمسوتون چهار قدم دورتر رو ببینه. راست میگفت. حالا دیگر اینقدر شعور پیدا کرده بودم که درستی حرفایش را بفهمم و قبول کنم. پس این بار هم دست در دست دوستم گذاشتم و برای راه افتادن به او تکیه کردم، چون با تمام وجود به این نتیجه رسیده بودم که راست می گفت. دیگر شیر برنج بودن کافی بود. یاد شعری افتادم که آزیتا همیشه می خواد: چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید. چشم‌های من هم اگرچه دیر و توسط دیگران و به زور شسته شد، ولی به هر حال توی جور دیگر دیدن به فریادم رسید. با اینکه از لحاظ جسمی در رنج بودم، ولی سعی می‌کردم روحم را قوی کنم و به تلاش وادارم. با آزیتا و نرگس دوباره هم پا شدم و توی هر کلاسی که می شد سر کردیم و گرچه نرگس همیشه به خنده می گفت از ما بالاخره چه آش شعله قلمکاری در میاد فقط خدا عالمه، ولی من در سایه رفاهی که پدرم برایم باقی گذاشته بود توانستم برای فرار از گذشته هایم به جای دست و پا زدن در بدبختی به شناختن دنیاهای تازه پناه ببرم و در این مسیر به موفقیت و مهارت هم دست پیدا کنم. یکی از آن موفقیت ها یاد گرفتن رانندگی بود که من هیچ وقت فکرش را هم نمی کردم. ولی بالاخره با تشویق نرگس و آزیتا یاد گرفتم و برخلاف انتظار خودم و دیگران راننده قابلی هم شدم. دیگر برای آنکه به قول نرگس سر از همه کارها درآوریم وسیله هم داشتیم و خلاصه رفته رفته ارتباط گسترده و فعالیت و همراهی با نرگس و آزیتا خواه ناخواه بدون اینکه حتی خودم هم بفهمم مرا به آدمی دیگر تبدیل کرد. ترسم از آدم‌ها و اجتماع ریخت. آن پوسته ظاهری که خودم از خودم می شناختم فرو ریخت و شخصیت نهفته‌ام رشد کرد و شکوفا شد. شخصیتی که پایه ذهنیش را محمد پیریزی کرده بود. من بدون محمد مهنازی می شدم که او می خواست و این تحول شیرین را داغ نداشتن او و نبودنش برایم زجرآور می کرد. زجری که عاجز از درمان یا فراموشی آن بودم. هرچه افکارم و به دنبالش اعمال و نحوه زندگیم تغییر می کرد، بیشتر از قبل وجودم محمد را می طلبید. انگار هرچه زندگی را بیشتر می شناختم، بیشتر هم محمد را می شناختم. و این برای من که دیگر او را نداشتم، شکنجهی، کشنده و دائمی بود. چه درد تلخ و ناگفتنی به جانم می ریخت وقتی او را با دیگر مردهایی که به نوعی می شناختم و می دیدم، مقایسه می کردم. نه، توی ذهن من هیچ مردی حتی قابل فکر کردن نبود. چه برسد مقایسه با محمد؟ همه این تغییر و تحول‌ها، مقایسه‌ها و تصمیم‌ها و نتیجه‌گیری‌ها بی اختیار توی مغز من صورت می‌گرفت و ذهن و قلبم با حدتی بیشتر به گذشته و محمد متمایل می‌شد و مرا بیچاره می‌کرد. چون عاشق و طالب چیزی بودم که روزی خودم باعث گم شدنش شده بودم و حالا هیچ نشانی از او نداشتم.